پدر عزیز آسمانی ما، رو شکر می کنم برای امشب، برای خداوندا این فرصتی که به ما عطا کردی خداوندا، تا از کلام مقدست این خداوند بشنویم. خداوندا بگذار چیزهایی رو که میشنویم قسمتی از درون و وجود ما بشه، قسمتی از زندگی ما بشه خداوندا، و خداوندا با کلام تو حرکت کنیم از جلال به جلال. خداوندا میخوایم خداوندا به طور خاص ما رو امشب برکت بدی، روح تو با ما باشه و ما رو به جمعی راستی هدایت کنه به نام عیسی مسیح، آمین. خدا شکر برای این فرصت. یکی از شادی های ما اینه که ما با وعده بزرگی جمع میشیم. مسیح گفت هرگاه دو یا سه نفر در جای به نام من جمع بشن، مسیح در میان ما حاضر میشه. و وقتی مسیح در میان ما حاضر میشه، اونجاست که چشمان کوران میتونه باز بشه، اونجاست که میتونه آزادی های بزرگی به وجود بیاد، اونجاست که میتونه ذهن ما رو باز کنه تا کلامش رو درک کنیم. قسمتی از انجیل متی 15 رو میخوام بخونم، از آیه 15 و آیات زیادی رو فکر میکنم امشب بخونیم. پتروس گفت این مثل را برای ما شرح بده. عیسی پاسخ داد آیا شما نیز هنوز درک نمی کنید؟ عیسی پاسخ داد آیا شما نیز هنوز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید که هر چه به دهان داخل می شود به شکم می رود و بعد دفع می شود؟ اما آنچه از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و این است آنچه آدمی را نجس می سازد، زیرا از دل است که افکار پلید قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. این هاست که شخص را نجس می سازد، نه غذا خوردن یا دستهای ناشسته. امروز خدا در دلم گذاشته در مورد آداب و رسوم انسانی صحبت کنیم. یکی از مسائلی که البته من سالهای پیش فکر میکنم در مورد مسائل صحبت کردم، ولی انگار بعضی از مسائل تبدیل به یک مانع بزرگ میشه، و یکی از چیزایی که تبدیل به یکی از مانع‌های بزرگ میشه که من همیشه دلیل این که میگم در موعظاتم که دلیل این که مسیح میگه شما باید همچون کودک بشید، بعد میگه از من باید تعلیم بگیرید، اینه که وقتی ما کودک میشیم، وقتی مثل ما یک کودک میشیم، قابلیت اینو پیدا میکنیم تا تربیت بشیم، تا باور کنیم، تا از خیلی از چیزهایی که دنیا به ما یاد داده، فرهنگ ما به ما یاد داده، خانواده ما به ما یاد داده که غیر کتاب مقدسی، جدا بشیم. ببینید وقتی شما وارد کشورهای مختلف میشید، با فرهنگهای متفاوت روبرو میشید و این فرهنگ ها و زبان های متفاوت باعث میشه که متاسفانه خیلی وقتا کلیساها هم رنگ و بوی اون فرهنگ رو به خودش میگیره، و خیلی وقتا وقتی کلیسا رنگ و بوی اون فرهنگ رو به خودش میگیره، من خیلی کم دیدم که قابلیت اینو پیدا بکنن که حتی در واقع بتونن شاهدان خوبی برای ملت‌های دیگه باشه. ببینید بعضی از چیزها هست که در فرهنگ ایرانی ما یا در فرهنگ اروپایی یا در فرهنگ آفریقایی پذیرفته شده است که برای فرهنگ‌های دیگه اصلا یک مانع است و قابل پذیرش نیست. اینجاست که پولس رسول یک جای میگه من برای یهودی ها یهودی شدم، برای امت‌ها هم شبیه امت‌ها شدم. ولی منظور من از این صحبت هایی که امشب می کنم این نیست که پولس در واقع میگه یکی از بودهای مسئله فرهنگی، میگه من نزدیک میشم تا بتونم به اونها کمک کنم تا به مسیح برسم. ولی واقعیت تلخ، ببینید من حتی به آفریقایی خیلی وقتا میگم اینو، میگم که چطوره که شما زمانی که الان جدا از بحث جنگ روحانی یا در واقع بحث آسمان مثلا ایران، آسمان نمیدونم اروپا، یا نمیدونم رئیس ایران یا رئیس فارس، یا مثلا ریاست هایی که در جای مختلف سلطنت میکنه، جدا از این بحث، یه مسئله که وجود داره اینه که هم بهشون میگم چطوره که شما میتونید مثلا زمانی که اروپا میرید یا زمانی که شما آمریکا میرید با در واقع آمریکایی‌ها یا مثلا نژادهای دیگه سازگاری پیدا کنید. تا جایی که شما الان خیلی وقتا میبینید که میگن کلیسای چینیا، کلیسای ایرانیا، کلیسای در واقع ارامنه، کلیسای نمیدونم آشوریا، کلیسای نمیدونم فرانسویا، کلیسای آفریقایی ها. شما حتی جالب اینه که با اینکه در واقع توی آمریکا زبان آفریقایی های آمریکا انگلیسی شده، یعنی حتی دیگه زبان های بومی که با داشتن و از دست دادن، میشه گفت تقریبا 99% در واقع سیاه‌پوستای آمریکایی اینا زبانشون دیگه انگلیسیه، کامل دیگه انگلیسی صحبت میکنن، انگلیسی کتاب مقدس میکنن و انگلیسی با هم دیگه صحبت میکنن. یه چیز جالب اینه که یک این که تقریبا در جاهای مختلف سیاه‌پوستای آمریکایی با لهجه خاص خودشون صحبت میکنن انگلیسی رو، و جالبتر اینه که شما میبینید که نه تنها این اتفاق افتاده، بلکه کلیساهای اونها هم نتونسته با کلیساهای در واقع بگیم حالا سفید پوستا یا در واقع آمریکایی های سفید پوست مثلا هماهنگ بشه، نتونستن حتی با چینیا یا مثلا در واقع چینیا با آفریقایی ها نتونستن با هم دیگه یک جا پرستش در واقع پرستش داشته باشن. همه از هم دیگه جدا و همه از هم دیگه جدا هستن. و جالبتر اینه که حتی الان بحث فرهنگی گاهی اوقات تا اونجایی پیش میره که آمریکاییای آمریکا، سیاه‌پوستای آمریکا خیلی وقتا نمیتونن حتی با سیاه‌پوستای آفریقا هم در یک جا جمع بشن. این جالب بس اینجا فقط بحث پوست و رنگ و اینا نیست، مثلا مسئله فراتر. درسته که حالا توی آمریکا یک مدتی بحث نژادپرستی بوده و تأثیر خودش رو گذاشته، ولی واقعیت تلخ اینه که حتی آفریقایی آفریقا خیلی وقتا نمیتونن با هم دیگه یک جا جمع بشن. حالا جالبتر اینه که شما گاهی اوقات مثلا میبینید که حتی گاهی اوقات شما میبینید که در واقع دو تا در واقع کشور مثلا آفریقایی هم خیلی وقتا میتونن همزبان باشن، کم پیش میاد، این که نیست. اگه تعداد اقلیت باشه، شما فکر کنید یک جایی مثلا شما گابونیا زیاد باشن، خب بله اگه مثلا 4 تا کنگویی مثلا در واقع پیغامی هم مثلا باشن، من از پیغامی ها حتی گرودا گروه هایی که صحبت میده، خب اون کنگویی ها تسلیم میشن میرن کلیسایی که گابونیا هستن. ولی اگر مثلا بخوام به شما بگم، شما ببینید که 100 تا گابونی هست، 100 تا کنگویی هم، مثلا شما قطعا بدونید که بین این کنگویی و گابونیا که یک زبان و مرزهای مشترک دارن حتی نمیتونن با هم دیگه جمع بشن. خب اینجا مشکل کجاست؟ ببین اینجا ما تو ایران هم تقریبا اینو داریم، ما مشکل فرهنگی پیدا کردیم زمانی که مثلا رشتی ها و شیرازی ها مثلا با هم دیگه جمع شدن، مشکل فرهنگی پیدا کردیم زمانی که تهرانی ها و نمیدونم حتی کرجی ها با هم جمع شدن. بعض وقتا شما میبینید کرجی ها و نمیدونم مازندرانی ها، این مشکل ما پیدا کرد. در نهایت وقتی کرجی ها مثلا یا تهرانی ها با هم دیگه هستن، تهرانی ها میگن که واقعیت اینه که در واقع ما نمیتونیم با شیرازی ها کنار بیاییم. شیرازی ها مثلا وقتی با هم هستن میگه خب به هر حال اینا رشتی هستن دیگه، رشتی ها متفاوت هستن. و پس اینجا در واقع ببینید، و خیلی وقتا من توی تمام این بحث ها توی این شهرهای مختلف، من خیلی وقتا من متهمم شدم که آره شما جانب مثلا شمالی ها رو میگی بعد از بیروت، چون خودتون مثلا در واقع ریشه های شمالی دارید، شما جانب شمال شمالی ها رو میگیرید، هر چقدر که مثلا وقتی هم از به قول معروف از کشور دور میشیم، خیلی وقتا به ما میگن نه شما جانب ایرانی ها رو میگیرید دیگه، به هر حال مثلا شما مثلا در واقع ریشه های ایرانی دارید. ببینید من یه چیزی میخوام به شما بگم، ولی مسئله ای که من متوجه شدم مسئله فرهنگیه، و این مسئله فرهنگی من 100% به شما میگم که در اراده خدا نیست. خیلی چیزها، خیلی از در واقع تفکراتمون، نحوه نمیدونم نشست و برخاست هامون، نمیدونم مثلا نحوه جمع شدن هامون، همه اینها رنگ بوی خودمون رو میده، رنگ بوی شمالی میده، رنگ بوی نمیدونم شیرازی میده، رنگ بوی تهرانی میده، رنگ بوی نمیدونم افغانی ممکنه بده، و همه این چیزها وقتی رنگ بوهای این شکلی داشته باشه ما دچار تنش میشیم، یعنی دچار تنش میشیم و این تنش ها ادامه دار میشه تا اینکه تا نهایتا مثلا خب نتیجه گیری که کلیسا نامحسوس میگیره اینه که خب شیرازی ها باید با هم دیگه باشن، آفریقایی ها باید با هم دیگه باشن، آمریکایی ها با هم دیگه باشن، هر کس توی گوشه خودش باشه مشکلی پیش نمیاد. این مسئله فرهنگی، البته یه چیز به شما بگم، ما حتی در کتاب مقدس هم این بروز کرد. شما در اعمال رسولان میبینید که بین مثلا یهودیای در واقع یهودیایی که مثلا بیوه یهودی حالا بگیم یونانی و بیوه یهودی که مثلا در واقع یونانی نبودن، اینا هم دوچار مشکل شدن و حس کردن که بینشون تبعیض قائل بشه. خب ولی رسولان از حکمت بالایی برخوردار بودن و تونستن این مشکل رو حل کنند. ببینید من حتی بهشون میگم دیگه، من گاهی اوقات تو آفریقا میگم که چطور میشه که شما الان تو آفریقا آیات معجزات اتفاق میفته، بعد همون شماس همون کشیش مثلا پا میشه میره فرانسه، شما اصلا احساس میکنید دیگه این حتی عطایاش هم مثلا در واقع دیگه کار نمیکنه، یا اگه عطایاش کار میکنه خیلی ضعیف کار میکنه یا نمیتونه ارتباط فرهنگی ایجاد کنه. یک زمانی من فکر میکردم که هر کس مثلا یه عطای شفا داشته باشه، هر کس عطای معجزات داشته باشه، خب خیلی میتونه مثلا در واقع تو همه جا دعوتش کرد و زمانی که شما دعوتش میکنید مثلا خدا از طریق عطاش کار میکنه. خب این تا حدودی درست ولی کامل نه. خیلی وقتا دیدم که افراد عطایا دارن، برکات خدا تو زندگیشون هست، واعظان خیلی خوبی هستن، ولی نتونستن وارد در واقع فرهنگ های جدید بشن، نتونستن زبان های جدید و در واقع در زبان های جدید نفوذ کنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این افراد واقعا مثلا در واقع با فرهنگ خودشون با آداب خودشون حرکت میکنن. جالب اینه که مسیح به یک مسئله اشاره میکنه، من میخوام یه چند تا آیه بخونم از کلام خدا، بد نیست بعضی از آیات رو بخونی، بعد آیات رو که مثلا خیلی وقتا ما خودمون تویی میکنیم آیات رو، یعنی اینکه میگه در مرقس باب 7 آیه 7 میگه من را عبس عبادت مینمایم زیرا که رسوم انسانی را به جای فرایض تعلیم میدهید، پس مرا عبس عبادت می زیرا که رسوم انسانی را به جای فرایض تعلیم میدهید. دوباره مرقس 7 آیه 8 میگه زیرا حکم خدا را ترک کرده تقلید انسان را نگاه میدن، چون شستن آفتابها و پیالا و چنین رسوم دیگر بسیار به عمل می آورید. خب شما نگاه کنید اینجا مسیح در واقع وقتی صحبت میکنه، شما مثلا فقط فکر میکنید که زمانی که میگه رسوم انسان و جای کلام نگه میدارن، شما فکر میکنید فقط مربوط به شستن پیاله ها و ظرف ها میشه. نه، این داستان خیلی فراتر از فقط شستن پیاله ها و ظرف هاست. شما مثلا فرض کنید توی آفریقا حتی به کشیش ها میگن بابا، به زن کشیش میگن مامان، خب به تمام بزرگترها میگن بابا یا مامان. یعنی حتی شما یه بزرگتر میبینید مثلا در واقع احترامی که مثلا افراد میزن بهش میگن بابا، مثلا به مادر به اون زن پیر یا اون زن جا افتاده میگن مامان. حالا ممکنه مثلا زن کشیش حالا مثلا 30 ساله باشه بهش میگن مامان، به اون چیز هم میگن بابا. خب این ببینید این یه چیز غیر کتاب مقدسیه. حالا چون بخوام مثلا بگم بله این فرهنگ آفریقایی ماست، خب باشه، فرهنگ آفریقاییه که نهایتا باعث شده که در واقع یک جوزیت نیقولاویانی به یک شکلی تو کلیسا شکل بگیره، چون در واقع یک مثلا در واقع افراد و مقدسین با در واقع در باید از یک پیاله یا از یک نان بخورن. میدونید نباید مثلا در واقع پتروس مثلا در واقع یک سنتی رو جاش جایگزین میگذاشت که مسیح اجازه نداد. در واقع میگفت که تو بزرگتری، تو استادی، هیچ کس نباید در واقع مثلا تو نباید پای منو بشونی. میدونید که شما جواب مسیح رو میدونید که گفت اگه مثلا این کارو نکرد تو با من نصیبی نیست. بعد میگه که در بین امتها بزرگترها یا پادشاه خدمت کرده میشن ولی در بین شما چنین نباشد. ببینید وقتی شما مثلا این رسوم آفریقایی به ظاهر ممکنه بحث احترام به بزرگتر باشه، بله، برای خارج از کلیسا یه بحث دیگه است، میگیم برای خارج از کلیسا یه بحث دیگه است، ولی وقتی ما وارد کلیسا میشیم و این رسوم آفریقایی رو با خودمون میاریم، میگه بابا مامان، چرا؟ چون همه میگن بابا و مامان. ببینید در واقع یک اتفاقاتی بعد شما ببینید میفته که این اتفاقات جالب نیست. ببینید این اتفاقات جالب نیست، تقریبا میبینید که حالت کلیساهای در واقع پنتیکاستی یا کلیسای کاریزماتیک یا کلیسای انجیلی شبیه یه جایی کلیسای کاتولیک هم میشه. من نمیگم که نباید به خادمی احترام گذاشته بشه، نه، کتاب مقدس میگه به مرشدان خودتون، به خادمین خودتون، به شبانان خودتون احترام بذارید، چون شما رو خدمت یا پاسبان جانهای شما هستن. ولی نباید اون سیستم نیقولاویانی در واقع اتفاق بیفته. حالا رسوم دیگری هم دارن. مثلا شما میبینید که مثلا فرض کنید خب یه سری رقص ها هست تو فرهنگ آفریقایی، خب میگن تو خونشونه. خب آره، مثلا تو خونشون هست واقعا این فرهنگ رو، مثلا اینا با خودشون وارد کلیسا میکنن فقط برای اینکه بهش مشروعیت بدن، اسم عیسی رو بهش اضافه میکنن. خب یه جایی واقعا پرستشاشون عالیه، سرودا عالیه، ولی باید خیلی مراقب باشیم که ما نیایم به در واقع اون سیرتی که به قول پولس میگه سیرت باطلی که از پدران به اسم برده شده که آیاتش هم میخونیم، در واقع ای وارد کلیسا بشه که متاسفانه وارد میشه. الان شما توی ایران ببینید این یه مسئله ایه که چون مثلا در واقع آخوندا اومدن در واقع یه سری مسائل محدودیت های ایجاد کردن، حتی توی کلیسا در واقع ما دوچار مشکل هستیم. افراد نگه داشتن اینو به عنوان یک رسومی که رسوم ملیه. خیلی وقتا مثلا شما الان با یکی صحبت میکنید در مورد عید نوروز، وقتی صحبت میکنید خیلی راحت به شما میگن که این رسوم ملیه. ببینید چرا؟ چون یه بحثی بین آخوندا پیش اومده، مردم مثلا آخوندا خواستن خیلی از چیزهای هویت ملی رو بگیرن، جایگزین هویت عرب بکنن یا شبیه عربا ما رو بکنن و ما در واقع واکنش فرهنگی نشون. ولی واقعیت که داستان اینه که تمام این در واقع درفش کاویانی و در تمام این نمادهای ملی ما نیست، این یک آیین زرتشتیه. شما بالا برید پایین برید بخواید به من بگید نه بعد از بهروز این نمیدونم فرهنگ ایرانی ماست، نه، فرهنگ ایرانی ما نیست، این فرهنگ به قول معروف زرتشتیه، این آیین زرتشتیه. همه یک تاریخ نگارای ما، همه یک کسایی که با تاریخ ایران آشنایی دارن میدونن که این مراسم عید نوسفر هفت‌سین فرهنگ زرتشتیه. و حالا شما بخواید به من بگید که ما متاسفانه خیلی از ماها دوست داریم اینو وارد فرهنگ ایرانی، فرهنگ کلیسای ایران شده. جالبتر اینه که ببینید زمانی که ما توی عهد عتیق هستیم میگه که زمانی که تو میخوای مثلا در واقع از کنار مزبایی از مزبا بالا بری، طوری بالا نره که نرو که حورت تو مشخص میشه. میدونید فکر کنم خیلی از این حال شما این آیه رو خوندید. بعد ما میایم توی چهارشنبه سوری، افرادی که مثلا میخوام به قول معروف از آتش بفرن میگن که ما داریم از آتش روح‌القدس میبریم. خب ببینید من نمیدونم که بعضی اوقات مثلا طرف وقتی اینو میگه یا کشیش های ماهواره خودشون وقتی اینو میگن احساس میکنن که به قول معروف میدونی چه خواهم بهتون، احساس میکنه که یک چه مکاشفه ای دارن و چه مشکل بزرگ فرهنگی رو حل کردن. خب اولا که کی در واقع خدا برگشته گفته تو از آتش من بپر تا تو رو پاک کنم. به از هر وضعیتی من بخوام کتاب مقدسی به این قضیه نگاه کنه، ببخشید نمیخوام مثلا در واقع اینا چیزایی که باید افراد براشون باز بشه، ولی وقتی ما صحبت از یک عروس بیلکه و بیچروک میکنیم خیلی مثلا باید از که تا حالا ما باید مثلا در واقع از آتش روح القدس بپریم. زمانی که روح القدس بر شاگردان قرار گرفت، من در یادم نمیاد که در واقع روح القدس از پایین اونا رو پر کرده باشه، روح القدس بر سر اونها قرار گرفت، نه ایمد در واقع یه مثلا ما از آتش بپریم. زمانی هم که در واقع خون در واقع در خون در اسرائیل باید برای اون در سردر قرار گرفت، نه اینکه خون بر پایه در قرار بگیره که پایمال بشه. ببینید وقتی ببینید این که یک نفر بگه من بابا یک ایرانی میخوام اینو انجام بدم، من میگه اوکی، میگه ایرانی ام، باید مثل بحث گوشت خوردنه که مثلا یکی گوشت میخوره یکی گوشت نمیخوره. ببینید ولی یک نفر وقتی بخواد جنبه روحانی به یک داستانی بده، بگه روح القدس، خودش متوجه نیست که داره با این حرف خودش به روح القدس کفر هم بگه، به روح القدس داره اهانت هم میشه، چون قرار نیست ما از بپریم. این چیزیه که در عهد عتیق هم کسی نمیتونست بالای مذبحه بپره، می‌دونید، و بگه که خب من الان از بالای مزبر میپرم، چون اصلا بگه که وقتی مثلا اینطوری پریده میشه حورت تو نباید مشخص بود، نباید مثلا این اتفاق بیفته. حالا این تمام این چیزها رو متاسفانه ما داریم، می‌دونید، عبادت هامون شبیه چیز. بعضی ها شما می‌بینید یک نفر میاد میخواد مثلا موسیقی ایرانی رو، من نمیگم موسیقی ایرانی بده، دقت کنید، میخوام روح این پیغام رو درک کنیم، ولی بعضی از چیزها هست که اصلا در مافل درویشی هست، میدونید، یعنی مهرموم شده. مثل اینه که وقتی ما میگیم که آقا شما نمیتونید از مثلا در واقع شما نمیتونید مثلا بیاید از راک مثلا راکن رول رو بگیرید بیاید مثلا وارد مسیحیت بکنید، یا شما نمیتونید موسیقی دنیا رو وارد مسیحیت بکنید، شما نمیتونید مایکل جکسون رو وارد مسیحیت بکنید. به همین ترتیب ما خیلی از موسیقی های در واقع سنتی ایران هم نمیتونیم وارد به قول معروف کلیسا بکنیم. این فقط شامل غرب نمیشه، این فقط شامل آفریقایی نمیشه، بله خیلی از موسیقی های آفریقایی هست که ما نمیتونیم اینا رو وارد به قول معروف کلیسا بکنیم، میدونی، وارد کلیسا بکنیم به این دلیل که خب این دیگه موسیقی راک نیست، موسیقی راک ناپاکه و موسیقی مثلا سرخپوستی پاکه. نه اینطوری نیست. اتفاقا میدونید که یکی از دلایلی که مثلا در واقع چی میگم، یکی از دلایلی که اصلا خدا اجازه داد که سرخپوستا از بین برن، به خاطر اینکه زمانی که شما فرهنگ سرخپوستی رو نگاه میکنی، ما جادوگرتر از اینا نداشتیم، بسیار به جادو جبل اینا وابسته. حالا شما نگاه نکنید که یه فیلم آمریکایی ساخته میشه یک مثلا سرخپوست و یک آدم فرزانش، نه، اینا با ارواح پلید بسیاری در واقع ارتباط داشتن. یکی از دلایلی که حتی مثلا دنیا به سمت سیگار و اینجور چیزها پیش رفت، یکی از دلایل، نمیگم همش به دلیل سرخپوستا بودن. پس اینطوری فکر نکنید که شما مثلا خدا در واقع بیرحم بود، اجازه دادی که نه، اینا دانام، چون مثلا در واقع بعضی از گناه که میگه زمین رو در واقع واقعا کثیف میکنه و سرخپوستا بینشون خیلی چیزای وحشتناکی وجود داشت، خیلی چیزای وحشتناک. تو همون فرهنگ مایایی که مثلا میگن تو آمریکای جنوبی بوده، شما میدونید که چقدر بچه اینا قربانی کردن تو عبادتگاهشون، چقدر به قول خودشون دختر باکره و پسر و نمیدونم چی چی و اینا تقدیم خدایان خودشون کرد، تقدیم دیوها کردن. پس زمانی که شما مثلا در واقع به تاریخ نگاه میکنید، بدونید که داستان به این سادگیایی که ما فکر میکنیم نیست. ببین اینا چیزاییه که میشه گفت فرهنگ بزرگ ماست. ما تو فرهنگ بزرگ یه چیزایی رو داریم که به قول معروف حتی وقتی ما تعمید میگیریم، تعمید گرفته یعنی چی؟ یعنی این که ما جدایی خودمون از دنیا و رسوم دنیا اعلام میکنیم و جای پوششی که دنیا به ما میده مسیح و اصول مسیح رو میپذیریم، درسته؟ ما دیگه به اینجاست که حتی کتاب مقدس میگه دنیا و آنچه در دنیاست رو دشمن به میگه، آن کسی که میخواد با دنیا دوست باشه با خدا وارد دشمنی میشه. ببینید اینجا، شما ببینید اینجا، من چیزی که میخوام به شما بگم اینه. پس ما وقتی صحبت از رسوم و فرهنگ میکنیم، میگم بعضی از رسوم ما تا حد کلام خدا پیش رفته، تا حد کلام خدا پیش رفته و یعنی یک اعتباری بهش بخشیده شده که یک اعتبار همتراز با کتاب مقدسه، همتراز با کتاب مقدس. اینجاست که شما متوجه میشید که حالا غیر از این ما چیزهای دیگه داریم، ما چیزهای دیگه داریم که فرهنگای شهر به شهره. میدونی فرهنگای شهر به شهره، این فرهنگای شهر به شهر در واقع میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، میتونه در واقع ضد کتاب مقدس نباشه، میتونه ضد کتاب مقدس باشه. ما خیلی چیزا توی فرهنگ ایرانی هست، من نمیتونم الان در مورد فرهنگ ایرانی یا فرهنگ آفریقایی یا فرهنگ نمیدونم خیلی از فرهنگ‌های دیگه بیام در واقع چیکار بکنم صحبت کنم. مثلا توی یکی از جاهای آفریقا یه سنتی هست، بهش میگن که خانه تشخیص به قول خودشون. بعد اینا مثلا توی خانه تشخیص اگه یک زنی یا یه مثلا زنی خیانت کرده باشن، میرن به قول خودشون از ارواح نمیدونم مثلا چی میگم، از ارواح قبیله یا مثلا از ارواح چیز کمک میگیرن یا یه سری مراسم های اجرا میکنن که اینا مثلا در واقع به این سعی میکنن زمانی که توجیه بکنن، میگه یه چیزی مثل یهودی ها که آب تلخ مینوشیدن و از این داستان ها. بعد اینا مثلا وقتی اینو میام مثلا انجام میدن، و یادم میاد که یه روز مثلا با افتخار داشتید و من اینو میگم ما اینا رو داریم، اینطوری نیست، ما خیلی مثلا قوم مقدسی هستیم. پس اینطوری یک خازن های ما نمیتونه مثلا در واقع خیلی هر کار دلشون میخواد انجام بدن، ما اینا رو از این تست عبور خواهیم داد و این تست جواب میده. بعد مثلا یکی برگشت به اینا گفت که شما ایماندار شدید، شما چطور مثلا میتونید مدعی باشید که ایماندارید ولی به اصولی پایبند باشید که اصول غیر کتاب مقدسیه؟ توی فرانسه ببینید، شما الان مثلا میبینید که این فرهنگ فرانسه یا فرهنگ ایتالیا یا فرهنگ آلمان مانع از این میشه که اینا حتی بتونن یک جایی، ولی خیلی سعی کردن به همگه نزدیک بشن، مثلا بحث اتحادیه اروپا یا خیلی از این چیزایی که اتفاق افتاد، خیلی سعی کردن مثلا از روش انسانی استفاده کنن تا به یک اتحاد انسانی برسن. ولی خیلی وقتا شما میبینید که این مثلا در واقع این فرهنگ فرانسوی، فرهنگ آلمانی، فرهنگ ژاپنی، اینا مانع از این میشه که این قوم ها یک جاهایی بتونن انعطاف نشون بدن، بتونن در واقع واقعا مثلا اون جایگاهی رو که داشته باشن که باید داشته باشن. ببینید مثلا کره یا آدمایی هستند که تو ذهنشون خودشون رو مثلا برتر از همه میدونن تا حدود زیادی. زمانی هستند که اینا، شما میبینید مثلا یادمه که رفتم تاجیکستان، بعد از اینکه تاجیکستان در واقع مثلا رفتیم، یهو دیدیم مثلا یه کانون شادیشون رفتیم، کانون شادیشون بچه ها داشتن سرود میخوندن، خیلی سرودای زیبا و روحانی میخوندن، و یهو دیدیم که مثلا پشت مثلا کلیسا یه عده در تکواندو تمرین میکنن. خب حالا بعد بهش گفت این چه داستان؟ گفت خب تکواندو باید بکنیم ما در واقع. خب ببینید اگه اینا کلیسای حتما ژاپنی بودن میخواستن کاراته تمرین کنن دیگه، یا الان مثلا ما باید بگیم که چون ما کلیسای رشت هستیم یا مثلا کلیسای گیلان باید حتما مثلا کشتی گیل مردی تدریج چیز بکنه، این یعنی چی؟ به این ولی چون اینا خودشونو برتر میدونن، حتی مثلا یانکیشو اومد یک کتابی نوشت، که اینا خیلی میخوننش، یک کتابی مثلا نوشته که مثلا به قول خودش تفسیر اون از کتاب مقدسه. بیشتر بعضی از این کلیا بیشتر از اینکه کتاب مقدس بخونن، در واقع میاد این کتاب رو میخونن. خیلی هم مثلا در واقع خیلی صحبتشو باز نمی کنن چون پنتیکاستی بوده، پنتیکاست خیلی دوست دارن باز کنن اینو، میان مثلا تفسیرهای اونو میخونن. و شما مثلا زمانی که تفسیرهای اونو میخونن، شما میبینید که ذهن اون تحت تاثیر فرهنگ، دقت کنید، تحت تاثیر فرهنگ کره‌ای بوده، نوشتهای چینی بوده، ولی این نوشتهای چینی رو بعد نوشتهای کره‌ای رو اومده با مسیحیت خواسته چیکار بکنه؟ آشتی بده. خب تا تمام این مسائل رو وقتی شما میرید، چون اینا خودش رو یه جایی مثلا چشم زردا، نمیدونم شما چقدر در موردشون اطلاعات داره، ولی خودشون رو قوم برتر میدن. حتی جالبه که شما بدونید که اینا چینیا، مثلا چینیا و ژاپنیا، چشم مثلا در واقع با دنیا به قول معروف، خودشون رو خوشگل‌ترین آدمای کره خاکی میدونن. حالا از توی این زیبایی یک چیز نسبیه، هر کسی این نمیخوام الان بنا رو مسخره کنیم بگه ای مثلا در واقع مثلا شما که مثلا چی نده، نه من منظورم واقعا به مسخرگی نیست، ولی اعتقاد اوناست. این تفکر اینا شما میبینید که غالب شده، این تفکر اینا غالب شده، یعنی اینکه همه جا ما این مشکل رو داریم که مثلا وقتی یه چینی یه ژاپنی مثلا در واقع شاید چینی ها کمتر، یه ژاپنی وقتی مثلا میاد حس میکنه باید کنترل بکنه، یا یه کسی که تو سنگاپور حس میکنه باید همه بهش گوش کنن. اچه وقتی پیش من شنیدم یه برادری که برادر بدی نبوده، ولی خب یه برادری بوده که خیلی مشکل ساز بوده، با همه دعوا داشته، ولی خب معروف بود که این در واقع حالا بگیم در خداوند خوابید، این مال سنگاپور بود. این خب سنگاپور کشور ثروتمندیه، کشوریه که اینا خیلی در واقع ثروت خوبی دارن، کشور کوچیکیه ولی خیلی ثروتمند. یعنی حتی یک زمانی میگفتن که پول دار از نظر مثلا چون جمعیت کمی داره، نصف چی میگم، نصف مثلا در واقع یک میگم یک شاید چیز جای کوچیکه، مثلا مساحت کوچیکه، ولی این کشور سنگاپور شما میبینید که اینا اینقدر مدعی بودن. میخوام بگم این آقا اینقدر مدعی بود که احساس میکنه همه باید از این و تعلیمای این پیروی بکنه، حتی اگه این تعلیم تعلیم غلط بود. و یه سری از تعلیماتی رو داد که مشخص شد که این اشتباه. من یادمه که یک روزی این اومد مثلا یک کتابی در مورد مکاشفه نوشته بود که برادرای عرب چون ما رو نمیشناختن اون موقع ترجمه کرده بودن این کتابو. بعد من رفتم یهو دیدم که مثلا خیلی ها اینا احساس میکردن که خیلی ذوق زده بودن، میگفتن که آقا ما یه کتابی داریم تفسیر مکاشفه است. بعد یادم میاد که بعد من خیلی نخواستم وارد این بحث بشم اون موقع، این یه بحث 6 7 سال پیش فکر میکنم. بعد یهو مثلا من اومدم در واقع یهو کتابو که گرفتم خوندم، یه قسمتشو برام خوندم، میگفتن که میگفتن آره این اتفاقات میفته، این اتفاقات میفته، این اتفاقات میفته، ما منتظر این اتفاقات افتاده هستیم. بعد همین که یه لحظه چشمم خورد بهشون گفتم ببینید شما یه مشکل دوچار یه مشکلی شدید، شما انگار زمانها رو قاطی کردید. گفتن چطور؟ گفتن تمام اون چیزایی که شما دارید میگید مال بعد از نیم ساعت سکوته. خب ولی ببین این یه بحث فرهنگی هم هست، اون طرف حس میکرد که باید در واقع چیکار بکنن، باید مثلا چیکار بکنن، به قول معروف باید تو در واقع کنترل کنن دنیا رو. حتی اگه خودشون توی سنگاپور نه 15 نفر بودن، 15 نفر خودشون سلطان های دنیا میدونستن. یه چیز جالب بهتون بگم، من نمیخوام بد بگم، همه قوم ها یه چیزهای خوب داره یه چیزهای بد داره. مثلا توی ترکای ایران شما نگاه کنید که بین میرحسین موسوی و آقای خامنه دوتاشون فامیلن، تقریبا میشه گفت بس پسرعمو هستن. ولی چی شد که مثلا در واقع میرحسین موسوی نتونست با خامنه بشه؟ شما اگه فکر میکنید که مثلا آقای میرحسین موسوی فقط به خاطر عشق به مملکت در واقع با آقای خامنه نساخت، شما سخت در اشتباهی. یکی از ضعف‌های فرهنگ ترکیه ما اینه که اینا خودشون رو به مرکز قدرت میچسبونن، چون اون موقع خمینی نامی وجود داشت، میرحسین موسوی در واقع آقای خامنه‌ای ناورده بود که به قول معروف پشتیبانش باشه، ولی میرحسین ترجیح داد که به خمینی بچسبه و پاشو بذاره رو سر خامنه‌ای. اینا یه چیزای تاریخی، یه چیزای فرهنگیه. و چون در واقع ببینید، چون در واقع شما مثلا میبینید که این اتفاق توی مثلا این یک فرهنگه که معمولا مثلا ترکای ایران ما خودشون رو به مرکز قدرت میخوان بس کنن. یعنی مثلا در واقع اگر الان مثلا در واقع یک مثلا ببینن میگن آقا مثلا به بهروز کانجانی که ما اصلا بریم مثلا جوزف فرانامو پیدا کنیم، ما بریم فرانکو پیدا کنیم بهش بچسبیم، چون یه تفکریه که دارن که باید به مرکز قدرت بچسبن. و ببین رشته مشکلات دیگه در دشت در واقع مشکلاتی که در اینه که هیچ کس رو جز خودشون قبول ندارن، میدونین؟ یعنی اینکه مثلا در واقع اینا چیزاییه که مثلا در واقع ببینید زمانی که پنج تا مثلا رشته با هم دیگه هستن طرف مثلا ترک باشه، طرف نمیدونم تهرانی باشه، طرف نمیدونم مثلا چی باشه، این باشه، بس قبول ندارم. من یادم میاد که من یه بار از تهران رفتم، خب خیلی تشخیص نمیدن که من مال همون در واقع شمالم دیگه، بس تهران رفتم، ما رو بردن یکی یه پلو کبابی که مثلا این پلو کبابیش مثلا فکر کنید مثلا حتی تو رشت هم نبود، تو هومه بود، نمیدونم نزدیک فومن بود کجا بود. بعد اینا مثلا باور کنید که اصلا هنوز اون قسمت شهرستانم نشه، نایه بود ببینید، ولی اون آشا صاحب رستوران اومد برگشت گفت که اینایی که از شهرستان میاد، یعنی ما رو مثلا در واقع که از تهران رو همه میدونستن شهرستانی میدونست تو ذهن خودش، ولی خودش رو به یک شکلی مرکز تمام دنیا میدید. این یکی از ضعفاییه که ما شمالی هستیم که خودشون رو قبول دارن، میدونین خودشون رو قبول دارن، هیچ کس رو قبول ندارن، با چشم شک به همه نگاه که هر چقدر مثلا متاسفانه سن رشیا بالاتر یا بگیم شمالیا بالاتر میره، مشکوکتر به همه چم میشن. یعنی وقتی مثلا به 60 سالگی میرسن در واقع مشکوکترن، دیگه 70 سالگی باز مشکوکترن و دائما هم مثلا میگن که چی میگن ما این موها رو تا آسیاب سفید نکردیم. ببین حالا تهرانی یه بحث دیگه دارن، نمیدونم مثلا در واقع کردای ما یه سری مثلا گروهایی دارن که جالب نیست، ولی متاسفانه همه این چیزها رو با خودشون کلیسا میارن. چیزی که من میخوام بگم اینه که باید افراد اون چیزهایی رو که دارن، که به قول معروف اون سیرت باطلی که از پدران به اسم برده شده در مسیح، باید واقعا کنار بره. چون وگرنه شما نمیتونید تبدیل به یک ظرفی بشید که خدا شما استفاده کنید، شما محدود خواهید شد به این، چون تمام این چیزها رو شیطان خیلی وقتها با ظرافت گذاشته. ببینید شما بهتون بگم با ظرافت گذاشته. حتی من بخوام بگم تا بحث غذا خوردن رو میخوام پیش بکشم، من بخوام بهتون بگم که گاهی اوقات افراد اینقدر ببینید وابسته میشن به غذا خوردنشون. یعنی اگر مثلا طرف آمریکا باشه، اگه مثلا قرمه سبزیش بهش درسه، قیمه بهش درسه، دیگه دچار مشکل میشه. بعد ببین شما خیلی وقتا پتانسیلی که مثلا در واقع خدا گذاشته که مثلا در واقع شما برید، فرض دارم به شما بگم شما برید یک جایی مثلا بشارت بدید. پولس چرا میگه که من وقتی با امتها کار کرد، خب کلام آشکاره، ولی میگه که همه چیز با دعا پاک میشه. چرا؟ چون خیلی جا با امتها نشسته غذا خورده و نپرسیده که این غذایی که این گوشتی که میاره گوشت چیه، گوشت نمیدونم حلال، گوشت چیه، به چون میدونسته که نجات مسیح مهمتر بوده. ولی شما الان شما خیلی از آفریقایا، خیلی از چینیا، خیلی از اصلا وابسته به غذا، یعنی حتی وقتی فکر میکنن که قراره برن خونه آمریکایی قرمه سبزی اونجا نخورن، مثال دارم به شما میگم، دیگه برای سخت میشه. اینجاست که شما میبینید که درف مثلا رفته کانادا، رفته آمریکا، رفته آلمان، ولی دور خودشون جمع میشن و اینجا در نهایت اگر هم بشارتی صورت میگیره، یک ایرانی که تو آلمانه ایمان میاره، یک کنگویی که توی آلمانه ایمان میاره، یک چینی که تو آلمانه ایمان میاره، نمیتونن با جامعه آلمان یا با جامعه فرانسه با ایجاد بکنه. چرا؟ چون اصلا ببینید اینا فقط اومدن به قول معروف جای فقط از مزایای اونها استفاده که، در نهایت هم شما میبینید که تمام تفکر این بد نیست که ما به کشور علاقمند باشیم، اینه که در واقع پول بفرستن زمیناشون رو تو ایران زیاد کنن، خونه‌هاشون رو زیاد کنن، تو چین مثلا افزایش بدن، تو نمیدونم ژاپن برن مثلا خیلی سوتر افزایش بدن، و در نهایت اصلا خودشون متعلق نمیدونن، نمیتونن کاری بکنن. نهایتا هم کلیسای ژاپنی خوبه. حالا ایرانیا خیلی وقتا مثلا اگه برن کلیسای مثلا چی میگم آلمانی یا آمریکایی، اهداف دیگه ای مثلا بعضی وقتا وجود داره، اهداف وجود دیگه وجود، چون ما نسبت به بقیه تو خارج از کشور خیلی وقتا بدبین شدیم. حالا من چرا اینو دارم به شما میگم؟ میخوام به شما بگم که این داستان فرهنگی مشکل سازه، نه تنها مشکل ساز، فقط این جنبه هاش اگه بخوام من فهرستوار بگم، ببین حتی از نظر ذهنی ما رو میبنده. وقتی یک وحشی فکر میکنه که مرکز عالم اونه، فکر میکنه مرکز عالم اونه، ببینید این آدم در واقع ببینید خیلی قدرت شنیداریش کم میشه، قدرت درکش خیلی کم میشه، وقتی یک مثلا ترک دائما به این فکر میفته که خب من باید به مرکز، برای ثبات خودم باید به مرکز قدرت بچسبم و با مرکز در ارتباط باشم، شخص اصلی رو باید بچسبم، گوش میکنم، جای اینکه در واقع بخواد به خداوند عیسی به عنوان مرکز نگاه کنه، اتفاقی که براش میفته اینه که در واقع تمرکزش از عیسی مسیح دور میشه، به یک چیزای حاشیه میره. وقتی مثلا یک کرد مثلا یک سری غرورهای خودش رو نگه میداره، این غرورهایی که نگه میداره ما رو دچار مشکل میکنه. ببینید شما مثلا در واقع ببینید چقدر خیلی وقتا از نظر فرهنگی بستن. ببینید حتی ما توی ایران وقتی میریم توی جنوب کشور مثلا اوضاعی رو داریم که بعضیا میگن که ما نه دختر میگیم نه دختر میگیریم، توی سمت بندرعباس قسمت هایی هست به این شکله. حالا من این بحث رو نمیخوام اینجا به این شکل پیش ببرم، میخوام درک کنید که این مشکل در واقع در زگاه در ناخودآگاه ما وجود داره. من یه مثال از ناخودآگاه یک بار زدم دیگه. ببینید در ناخودآگاه مثلا خیلی که کسایی که مسلمان بودن این خیلی وقتها هست، میگن که ما 14 تا محصول داریم. این 14 تا محصول تا زمانی که شما داستان تولدشون به تو تاریخ بگیر عادیه، ولی توی فقه اشیه خیلی بال و پر پر یکی میگه نور اومد، یکی میگه نمیدونم یه فرشته با بال اومد، یکی میگه این اتفاق افتاد این اتفاق افتاد. خب روایت کاذب زیاد داره، روایت غیر در واقع واقعی زیاد داره، ولی خب برحال یه جوری مثلا حرف نهایی اینه نافشون رو یه جور دیگه بریدن، این اصطلاح فارسی شده قول معروف. حالا تو زمانی که مثلا اینو میگن در فرهنگ بعد مثلا خیلی وقتا یه نفر مثلا اگه اشتباه بکنه میگه مگه من معصومم؟ خب وقتی یعنی میگه که معصومه که خطا نمیکنه، معصومه که اشتباه نمیکنه. این در فقه به طور خاص فقه شیعه است. خب شما زمانی که مثلا در واقع در کلیسا گاهی اوقات شما میبینید میگه من پتروسم، مگه من پولسم، مگه من نمیدونم تیموتائوسم، مگه من در واقع فیلیپوسم، در حالی که مثلا کتاب مقدس با ما میگه ایمانی به مساوی ما یافتی. یعنی پتروس در واقع به وسیله الهام از روح القدس این تفکر رو میشکنه و اینجاست که کتاب مقدس بی‌نظیره، میگه مگه من معصومم؟ به اینا در ناخودآگاه است. وقتی شما در ناخودآگاه است، بله ما به پتروس به عنوان پدرانمون، پدران ایمانی خودمون به قول مثلا ملاکی باب 4 نگاه میکنیم، اما این به معنی نیست که فیضی که پتروس یافت تا پتروس شد به تو عطا نخواهد شد در قرن 21. نه، به تو هم همون فیض همون قدرت داده شد. اینجاست که پتروس در واقع در رساله ابرانیان میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. ولی این مسائل فرهنگی باور کنید که کلیسا رو داره خفه میکنه، تجربیات در واقع پوسیده انسانی، فقط مسئله فرهنگی و رسوم نیست، تجربیات پوسیده انسانی. ما در واقع ببین اینجاست که ما هر روز باید منبع تازه قوم میخوردن، نباید به تجربیات گذشته نگاه، ما باید از گذشته عبرت بگیریم و نباید اجازه بدیم گذشته ما رو شکل بده. متأسفانه گذشته خیلی ها رو شکل داده، ببینید خیلی ها رو شکل داده و به خاطر همین محدود شدن. کاری که خدا میتونه انجام بده رو دیگه در افرادی که محدود شدن نمیتونه انجام بده. من هفته پیش از اسحاق مثال زدم دیگه، و اینجاست که مثلا شما میبینید که پولس در نهایت وقتی صحبت از فرزند بعد میشه میگه مسیح اون فرزند بعد، چون مسیح کامل بود. ولی وقتی به اسحاق نگاه میکنی، خدا اگر چشمای اسحاق مثل موسی در آخر عمر خوب میدید، یعنی کوتاه نمی اومد. ببینید یعقوب انعطاف در واقع بهتری داشت، یعقوب انعطاف بهتری از اسحاق داشته. شما میبینید که زمانی که مثلا در واقع دست یعقوب به صورت صلیب‌وار در واقع رفت و بچه کوچکتر رو برکت میده، اتفاقی که میفته اینه که وقتی یوسف میگه این بزرگتر این بزرگتر، به یوسف هم یک نبی بود دیگه، ولی یوسف نتونسته بود تشخیص بده، یعنی یعقوب میاد بهش میگه که این خداست که این کار رو داره انجام میده. یعنی ببینید یعقوب با تجربه‌ای که از پدرش داشته، خودش ببینید اینجاست که شما میبینید با تجربه‌ای که از پدرش داشته ببینید خدا میتونست از اون استفاده کنه که پسر کوچکتر رو بدون این که حالا ما بگیم که مثلا در واقع یعقوب باید حتما کور میشد، در شل میشد این در اتفاقات، نه میتونست اونو برکت بده، میتونست تشخیص بده، میدونی گفت خدا این کار انجام داده، در حالی که اسحاق به این درجه از مکاشفه خدا نرسیده بود. ببینید و اینجاست که مثلا وقتی میخواد به یک تصویر کامل به ما بده، میگه مسیح بود، میدونی میگه نمیگوید به نسل، بلکه به نسل او، به نسل او مسیحه. خب اینجا ببینید شما، ببینید مثلا ولی خود یوسف ببینید این درک رو نداشت و ولی اطاعت کرد، چون پدرش بود قبول داشت که یعقوب نبیه، اطاعت کرد. میدونی میخوام به شما که مسائل روحانی به این صورت، ببینید من یه چیزی میخوام به شما، من این دغدغه ای که شده، شما فکر کنید مثلا یه پنتیکاستی که به ربوده شدن اعتقاد داره، خب شما ببینید حتی تمام الان من دیدم که بچه ها یه سرود خیلی قشنگ و آفرین رو ترجمه کردن. خب این سرود رو به احتمال قوی یا ترجمه کردن پنتیکاستی آفریقایی کردن ترجمه، یا کاریزماتیکای آفریقایی ترجمه کردن. خب محتوای سرود مثلا مشکلی نداره، ولی میخوام اینو به شما بگم، اینا هم در انتظار ربوده شدن هستن دیگه. ولی شما که الان پیغامو پذیرفتید، شما که الان پیغامو پذیرفتید، با قاطعیت میدونید که اینا از ربوده شدن جا میفته. چرا از ربوده شدن جا میفتن؟ یک دلیل شما میارید، میگید به خاطر اینکه نتونستن با کل کلام خودشون هماهنگ کنن. حالا ببین ما فقط در بین پنتیکاستی ها نیست که به ربوده شدن اعتقاد داشته، ما یک گروه های باپتیست هم داریم که به پنتیکاست به ربوده شدن، ولی اونا هم در واقع وقتی پنتیکاستی نگاه میکنه میگه که اینا که اصلا با روح القدس خودشون هماهنگ نکردن، که روح القدس بخواد مثلا یه باپتیست رو به رو باید یاد بوده بشه. ولی یه مسئله که پیغامی های عزیز درک نمی کند اینه که وقتی میگه که در لحظه ای، من این روی این دوست دارم در آینده موعظه، میگه در لحظه ای ما تبدیل میشیم، یا در حال در طور فتال این ما رو بوده میشه، در لحظه ای، در لحظه ای ما رو تبدیل میشیم، چطور امکان داره که ما در لحظه ای تبدیل بشیم؟ من روی خود بحث رو بوده شدن نمیخوام صحبت کنم، ولی در مورد اون لحظه میخوام صحبت کنم. بله در لحظه، به خاطر اینکه ما کسانی روی زمین داریم که واقعا با کل کلام خودشون رو هماهنگ کردن، واقعا با کل کلام، یه شعار نیست، واقعا با کل کتاب مقدس خودشون هماهنگ. من چند وقت پیش در مورد ازغیال باب 9 وقتی صحبت فرشته شرق کردم، در مورد ازغیال باب 9 منو ارجاع دادن و گفتن که خب در مورد ازغیال باب 9 مشابه این هست. خب ببینید عزیزان، من وقتی مثلا در واقع یک چیزی گفته میشه، من همیشه سعی میکنم با کلام خدا مطابقت بدم، مبادا من تعلیم اشتباه بدم یا تعلیم غلط بدم یا تعلیمی رو بدم که این تعلیم ما رو دچار مشکل بکنه یا نتونیم در موردش جواب بدیم. ولی یه چیزی وجود داره که مهر شدنی که در واقع توی کتاب مکاشفه اتفاق میفته رو شما تصویرش رو در مکاشفه به 14 میبینید. میگه اسم در واقع او و اسم پدر او رو بر پیشانی خودشون بده، یعنی وقتی این افراد مهر میشن، در واقع مکاشفه پدر و پسر رو به دست دارن. اون چیزی که یوحنا در رسالش میگه، میگه هم پدر رو دارید هم پسر رو دارید، یعنی این مکاشفه رو به دست، یعنی به دست کردن که خدا در مسیح بود و جهان رو با خودش آشتی داد، و به خاطر همینه که اینا قابلیت پیدا میکنن تا بره رو در همه جا متابعت کنن. و جالبتر اینه که این 144 هزار نفر باکره خونده میشن، و جالبتر باز اینه که میگه که در واقع خودشون رو با زنان آلوده نکردن. پس ببینید این مهر شدن یک مهر شدن عهد جدیدیه. ببینید اینجا، ببین اینا نکات ریزه. ببین بعضی وقت ما تشابهات رو داریم، گوش میکنید، مگر اینکه ما بخوایم فکر کنیم که ازغیال باب 9 در واقع به افراد در عهد جدید اشاره میکنه، یعنی افرادی که بعد از ربوده شدن کلیسا در واقع، یا در واقع زمانی که مهر میشن، یه زمانی که مهر میشن دقیق تر صحبت بکنیم، بعد از اینکه دوره امت ها، دقیق تر اینه بگی، بعد از اینکه دوره امت ها تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ مهر میشن و زمانی که مهر میشن، مهری که دریافت میکنن بر پیشانی اونها هست، در واقع چیه؟ ما در مکاشفه باب 4 دیگه بر پیشانی ایشان اسم او و اسم پدرش هست. پس ببینید ایناست که منو شاد میکنه، میدونی که خدا در واقع ما رو با کل کتاب مقدس هماهنگ میکنه، ما رو نه فقط با یه بخشایی از کتاب مقدس، نه حتی با 90% کتاب، نه حتی با 80% کتاب مقدس، بلکه با کل نقشه نجات ما آشنا میشیم، با کل داستان اختیار. ببینید این که به ما که در عهد جدید هست مربوط میشه، مگه که اگه مربوط نمیشد که پولس در رساله رومیان نمیگفت که تا در مورد یهودی ها صحبت کنه. ببینید فقط به خاطر این نبود که چون یهودی بود، نه، پولس به در واقع به کلیسای تعلق داشت که همون کلیسای ماست، همون کلیسای امت ها و همون کلیسایی که از رسولان و امت ها تشکیل میشه، که یهودیان هم بخشی از اون هستن، یهودیان که نه اون 144,000 نفر، ولی پولس در واقع نقشه کامل رو دریافت کرده بود. پولس میتونست بفهمه که کی خدا دوباره به سمت یهودیان برمیگرده و در رومیان اینو توضیح میده و در جای دیگه از کلام خدا توضیح میده، یا ما در نوشته بود. پس این حق ماست، این حق فرزندان خدا که همه چیزو دقت کنیم بدونن، چه اون چیزایی که مربوط به یهودیا میشه، چه اون چیزایی که مربوط به امتها میشه. ولی خب ببینید شما، حتی اون چیزی هم که مربوط به امتها میشه رو افراد درک نمیکنن به درستی. حتی مثلا ما جواب میدیم حالا نریم سمت 144,000 نفر، ما نریم سمت مثلا فرض کنیم خدمت ایلیا و موسی، ما نریم سمت مثلا در واقع خیلی از داستانهایی که بعد از رودشون اتفاق میفته، ما حتی در مورد چیزهایی که قبل از رودشون اتفاق میفته، ما در بین کسایی که مدعی هست پیغامو داریم، پیغامو دارن، ما افراد هنوز نتونستن خودشونو با کل کتاب هستن. و یکی از دلایل فقط بحث چیز نیست، حتی بحث فرهنگیه، میدونی چقدر بهتون بگم، حتی بحث فرهنگیه. ببینید وقتی مسیح میگه که رسوم انسانو شما جای کلام تعلیم میدید، این به کجا انجام میدید؟ این به اونجا انجام میدید که قوم اسرائیل اینقدر از دل ذهنی بسته شد که زمانی که مسیح به دنیا اومد نتونستن حرکت کنن، چون رسوم انسانی اینا رو بسته بود، چون تفسیری که مثلا در واقع از تورات داشتن، تفسیرهایی که انسانی که ساخته بودن، من درآوردی بوده، این ما باعث کوری شد. و الان اگه ما مواظب نباشیم، مسائل فرهنگی رو جدی نگه، بگه آقا فرهنگ، بله یه جایی هست که مثلا به ما صحبت فرهنگ مادر بزرگ رو، اگه چه مادر بزرگم که ایمان بیاره، تا جایی که قدرت تعلیم یافتن داره، چون بعضی وقت کسایی رو دیدیم که قدرت تعلیم یافتنش تقریبا صفره، ببینید یعنی دیگه اینقدر پیرن که ذهنشون نمیکشه، همون که با اون نجات اولیه هم آفتامشن کافیه براشون، ولی تا زمانی که ذهن قدرت تعلیم یافتن داره، ممکن یک نفر روی صندلی چرخدار باشه ولی اهل کتاب خوندن باشه، گوشش خوب بشنوه و بفهمه، حتی ممکنه لال شده باشه، ولی با این که لاله بشنوه با سر تایید بکنه. گرفتی چه خواهم بهتون بگم؟ به من میگفتن که زمانی که با پدر بزرگ من در مورد پیغام صحبت شد، چند نفر مثلا دایی میگفت که پدر بزرگ تو اون موقع کور شده بود، میدونی دوال کور شده بود، ولی میگفت که اینقدر ذهن خوبی در کتاب مقدس داشت که ما وقتی آیاتو میخوندیم میگفت آره من یادمه این آیه در اینجای اعمال، این آیه در اونجای مثلا افسسیان، این آیه در اونجاست، چون تا حدود زیادی دیده. ولی پس مهم نیست که طرف ممکنه کور شده باشه، لال شده باشه، ولی قدرت تشخیص داشته باشه. تا قدرت زبانی که افراد قدرت تشخیص دارن، باید بتونن تصمیم بگیرن، حالا میخواد 80 سالش باشه، میخواد 90 سالش باشه، میخواد 100 سالش باشه، تا زمانی که قدرت تشخیص هست میتونه. ما حالا آفکینگ رو داریم، آفکینگ مثلا در واقع کسی بود که تمام بدنش فلج بود، ولی زمانی که شما مینوشتی صحبت میکردید این میفهمید و مغزش کار میکرد. خب نمیشه گفت که حالا هاوکینگ به خاطر اینکه 90 خورده فلج بود، فقط یه انگشتش تکون میخورد، از این که پیغام و انجیل رو بشنده معاف بوده. نه، اینطور نیست. من این چیزها رو به شما میگم تا متوجه بشید که بحث فرهنگی، بحث رسوم انسانی مهمه. ببینید یک آفریقایی باید قبول کنه که یک اروپایی اگه بخواد باش مشارکت داشته باشه نمیتونه مثلا در واقع 5 ساعت مثلا در واقع یا 6 ساعت قدرت بدنش به اونجا نمیکشه که بخواد واسه یه مشارکت 7 یا 10 ساعتی داشته باشه. بعد من برام خیلی جالبه، گاهی اوقات مثلا به خودشون هم میگم، میگم آقا من یه چیزی رو متوجه نمیشم، شما میخواید بگید که مثلا شما میخواید بگید که آشپزخونه بود، خب آشپزخونه بود و خب راحت بگو آشپزخونه بود دیگه، چرا میگید که و اون خواهد آشپزخونه بود؟ این اصلا من نمیفهمم، یعنی بحث چه اتفاقی میفته اینجا؟ واقعا اتفاق میفته من تو معایداتش میشه، بعد بود بگه باها بعد بیا اینجا میگه بی بعد میام، بعد مثلا بهش میگم تو الان این چه چیزی بود که مثلا به گیو داد زدی پشت منبر یه پرش کردی؟ اگه میگفتی خب قدرت خدا و لحظه فرو ریخت، من گفتم آه باشه الان یک چیز، ولی این که تو بگی اون خواهره چاقو رو از آشپزخونه گره بابا داد به شوهرش داد، هللویا، خب این چی آخه؟ من نمیفهمم. ببینید پس یه جایی این بحث فرهنگی میشه دیگه، نمیتونیم بگیم که اینجا مثلا روح القدس مثلا در واقع اینو یه پرش مخصوص داد که این داستان چاقوی آشپزخونه رو برای من تعریف کنه. می‌بینی؟ و اینجاست که مثلا گاهی اوقات مثلا میگم که افراد میگه روح انبیا تابع انبیاست. حالا توی رشتم داستان متفاوت میشه، تو کرج داستان متفاوت میشه، توی نمیدونم چی میگم به قول معروف اصفهان داستان متفاوت میشه، جاهای مختلف داستان‌ها متفاوت میشه. میدونی؟ و ما باید مراقب باشیم از این غیب فرهنگی، از اون سیرت، از اون عادتهای غیب کتاب مقدسی که حتی مشارکت رو دور میکنه، جد ما رو از مشارکت با هم دیگه دور میکنه. در واقع ما باید در واقع دوری کنیم. ببینید یه جای پولس مثلا بحث غلام هست، غلاما و کنیزا، یه جای پولس میگه کنیز، غلام، آزاد، یهودی، یونانی، همه در مسیح یکی هستن. خب زمانی که میگه همه در مسیح یکی هستن، پولس در واقع ببین دعوت ما نشه شمشیر برداریم مثل مثلا اسپارتاکوس مثلا بیایم مثلا وارد جنگ بشیم، نه، ایمان کلیسا دعوت به این کار نشده. کلیسا دعوت شده که در واقع چیکار بکنه؟ با در واقع آیات کتاب مقدس فرو بریز. ببین یعنی اون فرهنگ، اون ارباب بهش میگفت که تو نباید مثلا در واقع با یک مثلا غلام هم میشی بشی، ولی در مسیح این میشکست، چون نه تنها باید با اون یک جام مینشست پرستش میکرد، بلکه باید در یک جام با در واقع قصا میخوردن. خب ببینید اینجاست که مثلا مسیحیت میاد یک تعادل عالی ایجاد میکنه، یک تعادل عالی ایجاد میکنه، میاد با یک جام با هم قد میخورد. به اینجاست که مثلا در واقع مثلا پولس مثلا میاد تو رساله تو فیلیمون میگه که او الان برادر توه، تو ما اینو از دست بده، الان مثل یه برادر بهش نگاه کن، از این طرف میگه که اطاعت کنید. به معنیش نیست که خب حالا شما چون الان در مسیح هستید دیگه مثلا در واقع به کسی که مثلا صاحبکارتونه شما بی احترامی کنه، نه، تعالی، ولی به صاحبکارم میگه که بیادتون باشه شما هم آقایی دارید در آسمان که مسیحه، پس اگه شما با ظلم رفتار کنید، بدون مثلا در واقع در نظر گرفتن عدالت خدا رفتار کنید، یک رفتار غیر انسانی بکنید، یادتون باشه یک داوری بالای سرتون هست که در واقع به مسئله رسیدگی خواهد کرد. پس ببینید اینجا فرهنگ رو میشکنه، این فرهنگ که حالا یونانی ها داشتن، رومیان داشتن، که مثلا غلام و مثلا به چشم مثلا یک برده نگاه میکنه، یک مثلا در واقع انسان پایین تر نگاه میکردن، میگه مسیح همه و در همه است، یعنی حتی روح خدا در اون غلام هم ساکنه، در اون کنیز هم ساکنه، میگه مسیح همه و در همه است. این قدرت انجیل. و اینجاست که شما ببینید که در نهایت در عربستان سعودی نیست یا در چین نیست که فرهنگ اینطور تعفد حمله میکنن، یک طوری حمله میکنن از بین رفت، نه، جایی مثلا در واقع این فرهنگ شکست گوش میکنی که در همون جاییه که مثلا انجیل در واقع مثلا موعظه میشد، درخشان شد و اونجا در واقع افرادی مثلا در واقع نشون داده از طریق کتاب مقدس که اراده خدا نیست که ما بگیم یک انسان برتر از یک انسان دیگر. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمعه شما باشه. اگه خدا اجازه بده، روی خدا اجازه بده و به ما اجازه بده، هفته آینده یک کم این مسائل رو بس خواهیم داد. فیض ما همگی شما باشه. من یک چیز میخوام در آخر بهتون بگم. من یکی از افرادی از افغانستان که من در ارتباط هستم برای من یک چیز فرستاد، یک تابلو فرستاد، نوشت که بعد داشت میگفت ما چقدر پاکیم و چقدر عالی هستیم. بعد مثلا بعد میگفت که مثلا تو غرب با حیوانات و با نمیدونم چیز ازدواج میکنن، با نمیدونم همجنسگرا شدن. گفتم ببین یه چیزی رو به من نگو، به اینو برو به یه کسی بگو که افغانستان نیومده و افغانستان رو نمیشناسه. گفتم ببینید شما خیلی خوبی ها دارید، خیلی مثلا برابری ها و غیرت های خوبی دارید، ولی خودتون هم میدونید که بین همون کسایی که خودشون رو طالبان میدونن و خودشون رو خیلی خدایی میدونن چقدر همجنسگرایی زیاده. همونجا البته آدم فروتنی هم مثلا من بگش گفت که حق دارید زیاده، اینا درکی از دین و اینا ندارن. میخوام به شما بگم که ببینید ما دنبال ببین میگم تمام فرهنگ ها این مشکل رو دارن، مشکلات فرهنگی دارن، مشکلات نمیدونم مثلا نگاه غلط دارن. گوش ما بهت من جالب اینه که گاهی اوقات حتی کسایی که میگن پیغامی ان شبان روز دارن جزوهای بعد از رادام رو میخونن، بعضی اوقات چیزهایی رو از اینا میشنوم و میبینم، میگم که پس تمام این سالها موعظات کشیشها نواره بعد با چه اثری روی اینا داشته، کتاب واقعا چه اثری روی اینا داشته که اینا هنوز در واقع مثلا تا این حد مثلا مشکل دارن. به این گاهی آقا شما میشتاری که بین دو تا کلیسا حتی دعوای با چوب و چماق انجام شد. خب وقتی شما اینا رو میبینید به خود میگه خب خداوند اینا چه تبدیلی رو تجربه کردن، این همه هم مدعی هستن، این همه هم شما برید تو خونه هاشون میبینید که جزوهای بعد برانامو در واقع پاره پاره کردن اینقدر خوندن، ولی یاد نگرفتن که بعد از اون یکی از چیزایی که مثلا همه جا تاکید میکنه اینه که بدون محبت کامل هیچ کس وارد آسمان نمیشه. یعنی حتی قدرت گاهی اوقات مسئله فرهنگی هم از قدرت شنیدن از ما میگیره، قدرت شنیدن از ما میگیره. ما احساس میکنیم ببینید وقتی مسیحی میشیم گاهی اوقات به خاطر به جایی که مثلا بعد از اون مینیشیم، گفت من دیروز داشتم یک موعظه از بعد از اون گوش میکردم، میگفت که اگر میخوای خدا در واقع در تو کار کنه ببین تا چقدر میتونی فروتن و کوچک کنی خودتو. ببین این خیلی مهمه، این نکته مهمیه که بعد از اون میگه که چقدر میتونی خودتو فروتن. بعد از اون یکی از چیزایی که در مورد حیات جاوید میگه که من خیلی لذت میبرم، میگه که میدونی چطور میتونی بفهمی که از حیات جاوید برخورداره؟ بعد جواب میده، میگه کسی که برای دیگران زندگی کنه حیات جاوید داره، ولی کسی که برای خودش زندگی میکنه حیات جاوید نداره. خب حالا ببینید مثلا در واقع خیلی چطور مثلا حتی در کلیسا هم خیلی ها برای خودش رو زندگی میکنن، فکر میکنن که حالا ما مسیح رو به دست آوردی، این که برادرمون زندانه، این که نمیدونم مثلا برادرمون گرسنه است، این که برادرمون بدبخته، این که برادرمون آواره است، این که برادرمون اینه، این که خواهرمون این شکلیه، اینا خیلی مهم نیست، اینکه کلیسا در مشکله اینا خیلی مهم مشکل من نیست. ولی بعد از اون میگه که یکی از نشانه های کسی که حیات جاوید داره اینه که برای دیگران زندگی میگه، همونطور که مسیح برای خودش زندگی نکرد بلکه برای ما جانش حتی حاضر شد فدا کنه. و این کتاب مقدسیه، چون میگه که در واقع کسی که در واقع بعدن خودش رو دوست داشته باشه جانش رو برش میده. این در رساله یوحنا شما اینا رو میبینید دیگه، شما اینا رو میبینید. خب یا مثلا در واقع میگه که مگه میشه شما خودتون مسیحی بدونید وقتی یک نفر پوشاک و خوراک نداره؟ میدونی و خیلی وقتا ما میبینید که مثلا خیلی وقتا بند یادمه که یک نفر ببینید این حرف در اصول درسته ولی تبدیل به زندگی بعدیا شده. مثلا خیلی وقتا در جلسات مثلا خادمین مثلا میگن که مثلا فرض کنیم اگه خدا به تو گفت که مثلا نمیدونم یک نونی، اینو فرقه یا میگفتن، مثلا فرقه یا میگفتن کسایی که مثلا در واقع به قول خودش با اوپن دورز در ارتباط بودن میگفتن گفت اگه یک نونی مثلا گفته بده مثلا به فلانی و جلوی راه تو یک شخص گرسنه اومد، در واقع تو نباید اون نونو به اون شخص گرسنه بدی، تو باید از خدای اطاعت کنی و اون نونو بدی به اون شخصی که خدا گفت. خب این 100% درسته، وقتی خدا اسم بگه بگه مثلا این نون مال برادر فلانی یا مثلا برای خواهر فلانی، تو باید بدی به اون. ولی در واقع متاسفانه یه عده از خادمین اصلا این اصول فکر میکنن که دیگه با این اصول خدا بهشون نگفته که این نون مال اونه، این نون مال اینه، اصلا اسمی نبرده. میدونی چی میگم؟ یعنی یه جایی میگه خب مثلا یه ای تمام زحمت کشان و گران با نزد من بیاید، و یا مثلا میگه که چون من تشنه بودم، چون من گرسنه بودم، تو به من نان دادی، تو به من پناه دادی، ما یک چیز کلی هم داریم. بله اگه به طور خاص به تو گفته برو بده به خف و خرف یا بعد از فعالی هم توه، ولی اگه در وضعیت عمومی تو نمیتونی من بیای به من بگی که اگه مثلا یه بعد از خواهر تو در مشکل دیدی، حالا به خاطر این که تو ذهن ما این هست، میگم این مسئله، میگم شکل فرقی نباید به داستان بگیریم. ما خیلی وقتا تجربیات ما توجیه میشه تا کلام خدا رو انجام ندیم. میدونی من یه برنامه اصلا نگاه میکنم، طرف مثلا در واقع خب حالا اینا کسایی هن که به قول خوش یوتیوبرن، مثلا در واقع میاد مثلا در واقع طرف میاد میگه یک یورو به من میدی، مثلا طرف مثلا میگه من اکثر افراد حاضر نیستن یک یورو به طرف کمک کنن، بعد خب به طرف بعد از اینکه یک یورو رو میگیره گاهی اوقات به طرف میگه خب جایزه خوب 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 کرده خوبی کرده به تو 1000 یورو یا 1000 یورو هدیه میده. ولی من میخوام اینو بگم، وقتی نگاه میکنم که جامعه چطور نسبت به بی‌تفاوت شده، نسبت به مشکلات، نسبت به اینکه یک نفر رو شما تو خیابون گرسنه میبینید مثلا خیال شده میگه که نه گداها زیاد شدن. بعد من خیلی وقتا میگم کشیشایی رو میبینم که شما گاهی اوقات واقعا احساس که طرف فیلم داره بازی میکنه، مثلا فیلم داره. ولی بعضی بعد یک روزی من یادمه که همین چند وقت پیش داشتم وقتی یک جایی رد میشدم، یه بچه رو دیدم که مثل این بعضی از این تابلو هست که یک فقیر رو نشون میده مثلا توی یک شبه دیگه، مثلا در واقع از این کسای بعضی بچه‌ای بود که نون جمع میکرد، داشت در واقع چیکار میکرد، نون جمع کرده بود و یه جای خوابیده بود، عوام خیلی سرد بود. یعنی من فقط اومدم رد بشم یک انگار یه بادی به من وزید که برگرد و به این کمک کن. به ما نباید مثلا ببین نباید اجازه بدیم که مثلا این چیزهایی که مثلا ما بله ما گدا زیاد هست که میدونیم که مثلا یه مافیا تو گداها اتفاق افتاده و تو این مافیایی که تو گداها اتفاق افتاده مثلا خیلی ها هستن که از من شما پولدارترن، اینو من میدونم، میدونی چی میگم؟ ولی این دلیل بر این نمیشه که اگر گرسنه‌ای در خانه تو رو زد تو در واقع با این توجیه بهش کمک نکنی. این چون کلام خداست، یعنی این توجیه نمی کنه. ببین من همیشه میگم من سهم خودم رو میتونم انجام بدم، من نمیتونم فراتر از سهمی که دارم انجام بدم یا فراتر از اون توانایی که خدا به من داده انجام بدم. ولی ببینین هر کسی باید با اینو یاد بگیم که یک سهمی داریم. نمیتونیم مثلا وقتی یک گدا میبینیم، یک نمیدونم مثلا در واقع شخص گرسنه میبینیم توی زمستان واقعا میبینیم هوا سرد، طرف مثلا چیزی نداره بپوشه، ما خیلی راحت بگیم که ای بابا گدا خونه شده، باید دولت این کار رو بکنه، ما مالیات میدیم. بعد این حرفای علکی نباید بزنیم، نه ما مسیحی هستیم و اینجاست که خیلی وقتا حتی خدا میتونه اجازه بده یه فرشته که داره ما قرار بگیره، میدونی یه فرشته که اینجاست که ما باید بتونیم یه کاری بکنیم. نمیتونیم اینقدر بی‌تفاوت باشیم، اصلا مسیحیان سرد و بی‌تفاوت و ببخشید یه جایی بهتون بگه بیخودی شدیم. همه محمد رو میگه ما واقعا بیخود شدیم، اصلا برامون اصلا ککمون نمیگزه، هرچی میبینیم اصلا فکر میکنیم به این یعنی خیلی بوی دنیا رو گرفتیم، خیلی بی تفاوت شدیم، خیلی مثلا در واقع ببینیم زرنگ شدیم، میدونی زرنگ شدیم، در حالی که در واقع ما این ما مگه با قرار دعوتمون اینه که زرنگای دنیا باشیم؟ مگه دعوتمون ایناست؟ مگه نه اینطوری نیست، باور کنید اینطوری نیست. من بعضی وقت به یه نفر میگم مثلا بعضی وقت به من میگه چرا این کارو میکنی؟ آقا تو خودت آقا طرف رو نگاه کن، با تو این کشورهای زندگی میکنی که آدم جوون کار، تو یه آدم 70 60 80 ساله میبینی، خب آقا تو دیگه در حد این که بتونی یه نون بهش کمک کنی، یه پنیر کوچولو بهش کمک کنی، دیگه ما وظیفمون هست دیگه، ما وظیفمون هست. من یه چیزی در مورد مادر ترزا امروز شنیدم، امیدوارم غلط یا درست دیگه اون شنونده میدونه و اون کسی که اعلام کرده و رسانه‌ای کرده میدونه، میگفت خیلی در مورد مادر ترزا بت‌سازی شده. بعد میگفت که مادر ترزا 500 تا در واقع چیز درست کرد با کمک مردم، با ادایی که دریافت میکرد 500 تا خانه برای فقیرها ساخت. میگفت در این حال 300 400 میلیون دلار هم تو حسابش بود. میگفت ولی شما میرفتی به خانه با به خانه چه یتیم خانه ها، چه خانه که برای فقیرها ساخته بود نگاه میکردید، میگفت از نظر بهداشت افتضاح بود، میگفت افتضاح بود. و این میگفت اصلا مادر ترزا حاضر نبود خیلی وقتا برای اینکه مثلا بهداشت اونجا رو بالاتر بره، غذا خوردن اونجا رو بالاتر بره، اصلا از کمکایی که دریافت کمک بکنه، میگفت حاضر نبود این کارو بکنه. چرا حاضر نبود؟ میگفت چون تو ذهن مادر ترزا این بوده که فقیر باید سرنوشت خودشو بپذیره، همونطور که مسیح صلیب و پذیر. کی اینو گفته؟ کی اینو تعلیم داده که فقیر باید سرنوشت خودشو بپذیره؟ مثلا چون مسیح هم مثلا کجای کتاب مقدس اینو نوشته؟ بعد میگفت که جالب اینه که ولی وقتی خودش مریض شد تو یکی از بهترین بیمارستان حاضر شد درمان بشه. میگفت وقتی مثلا توی هند نمیدونم جای مختلف، میگفت پول داشت توی حسابش، تو اروپایی ها میدونن دیگه که آمار پولا اینا چطوره. میگفت یکی از کسایی هم که باشه که مادر ترزا خیلی شناختش بشه یه خبرنگار بی بی سی بود. این خبرنگار بی بی سی اول اومد در واقع مادر ترزا رو دید و دید که بخواه به های فعالیت های بشتر شروع که به مقاله نوشتن و این مقاله ها باعث شد که مثلا این شناخت شناخته شده جهانی بشه، این جایزه پشت جایزه ببره. و در نهایت بگو وقتی شما میرسید به یکم خونه، یکم خونه که تحت سرپرستی مادر ترزا بود، اصلا از بهداشتی بسیار گرم بود، حتی حدودی حرف منطقی میاد، چون من از این آدم ها زیاد بهش باشون برخورد کردم که ظاهر خیلی خوبه، عالیه، میرین چه بدین ظاهر خیلی عالیه، شما میبینید که مثلا یک کار خیلی بزرگ در انجام، ولی زمانی که شما میرید داخلش میبینید که در واقع همه چیز انگار یک نمایشه. ولی ما آدمایی نیستیم که دعوت شدیم نمایش بازی کنیم، ما واقعا باید از من گرفته، ما گرفته، همه ما واقعا مسیحی باشیم، واقعا بار کار خدا رو داشته باشیم، بدونید واقعا این بار تو قلبمون تو وجودمون باشه که این سرود هست میگه خواهم شبیهت کردم، همه چیز ما واقعا شبیه مسیح بشیم و خدا از طریق ما جلال پیدا کنه. خدا به تک تک شما برکت بده، دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، خداوند زنده، من و تک تک ما نیاز داریم شبیه تو باشیم خداوند، نه در شعار دادنها بلکه در عمل خداوند و زندگی ما شبیه تو باشه خداوند. برکت بده، جلال بیاب و نام خود در بین ما بلند کن. بگذار کسایی که این پیغام رو میشنون همه ما دگرگون بشیم، چون به نام خداوند ما عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین. Thank you.